اما راجع به این موضوع در برنامه روز از نو صحبت کردیم. آقای دکتر دلخوش عضو کمیسیون تلفیق مجلس پشت خط ارتباطی ما هستند تا آخرین خبرها رو از نظارت‌ها و کارشناسی‌های بودجه 1400 برای ما بگن. آقای دکتر دلخوش سلام عرض می‌کنم، صبح عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض ادب و سلام به شما و همکارانتون و ملت شریف ایران، ایام دهه فجر رو تبریک عرض می‌کنم، ایامی رو که با خون شهیدان عزیز این مملکت رنگین شد و این ایام مبارک باشه بر ملت ایران.
متشکرم. چه خبر از خبرهای بودجه 1400؟ ظاهرا سه شنبه آقای دکتر قراره که نهایی بشه؟
بله، ببینید یه مهلت 10 روزه همکاران ما دارن که پیشنهادات خودشون رو مطرح بکنن. این مهلت تا دوشنبه تمام میشه.
بله.
همکاران صحن مجلس، چون ما اعضای تلفیق بودجه هستیم، در زمانی که تلفیق بودجه به مواد لایحه رسیدگی میکردیم، پیشنهادات خودمون رو در هر آن میتونستیم بدیم. الان بعد از اینکه کمیسیون تلفیق مصوبات خودش رو تنظیم کرده، همکاران ما نمایندگان برای بررسی وضعیت لایحه بودجه که مربوط به تلفیق بودجه میشه، یعنی دیگه الان لایحه دولت رسیدگی نمیشه، چون ما کلیات رو رأی گرفتیم و رأی مثبت داده شد، الان دیگه پیشنهادات در مورد تلفیق بودجه و مصوبات تلفیق بودجه است که دوشنبه آخرین وقتش.
بله آقای دکتر دلخوش، چقدر تغییر کرد بودجه نسبت به اون چیزی که تقدیم مجلس شد؟
والا من فکر میکنم که یه سری بخشای درآمدی ما افزایش پیدا کرد. البته دورهای قبل تقریبا تغییرات 3-5% بوده، که این 3-5% امسال با موافقتی که شورای محترم نگهبان کرد، یه بخش این تغییرات تقریبا افزایش پیدا کرد. در بخشای درآمد مالیاتی و درآمدها در بخشای دیگر، یارانه ها و امثال این ها، تغییراتی داشتیم که فکر میکنم تا اینجا نزدیک 20-25% به نظر من تغییرات ایجاد شد.
آقای دکتر دلخوشی، که از مواردی که در بودجه 1400 خیلی مورد بحث بود و در واقع خیلی هم راجع بهش خبرهای مختلفی رو شنیدیم، بحث در واقع ارز بود و اون ارز 4200 و یه نکته خیلی مهم که وجود داشت، عدم شفافیت نرخ ارز بود و این ایجاد در واقع نظام 4 نرخی در لایحه بودجه 1400 و رانتی که حالا 160 هزار میلیارد تومان بود به نفع طیفی نامعلوم که توی بودجه کشور هم ایجاد شده بود. راجع به این موضوع توضیح بفرمایید و این شفاف سازی نرخ ارز چقدر اتفاق افتاد؟
ببینید، به دلیل کمبود ارز در کشور، خب دولت سیاست‌هایی رو پیش گرفت.
بله.
این که بگیم رانت بوده یا نبوده، بله، وقتی تو کشور کالای 2 نرخه میشه یا ارز 2-3 نرخه میشه، قطعاً فسادزاست. بعد از انقلاب ما کالای کوپونی توضیح کردیم، دیدیم که کالای کوپونی و کالای آزاد همیشه وسطش فساد ایجاد میشه. در مورد نرخ ارز هم، نرخ ارز رو 17500 مجلس محاسبه کرد. البته اینها بحث حضور شما هست که ورودی ها و امثال اینها هم شاملش می شد، پول دارو و کالاهای ضروری هم شاملش می شد.
بله.
تلفیق این رو افزایش داد، قراره که جبران بکنه.
ظاهرن موضوع سلامتی اولویت بودجه 1400 قرار داره.
بله، هم سلامت رو قراره که جبران بشه و هم کالاهای ضروری مردم از این محل قراره جبران بشه و اون 8 میلیارد دلاری که بابت کالاهای ضروری و دارو 4200 مشخص شده بود، اون رو کمیسیون تلفیق برداشته و قراره که روی اون بخش کار بشه. کارم شد، در تلفیق کارهای لازم انجام شده. انتها مهم اینه که در صحن مجلس پیشنهاداتی که نماینده‌های محترم میدن چقدر بتونه برحال در این بخش ها مشکلات مردم رو حل بکنه.
بسیار عالی. امیدوارم هر اتفاقی که میفته و هر نظر کارشناسی که داده میشه و در واقع این رفت و آمدهای مختلف نهایتاً به سود مردم باشه و ما اثر بخشی اون رو بر سر سفره‌های مردم ببینیم. میدونید آقای دکتر دلخوش که شرایط خوبی ندارن مردم.
تمام تلاش مجلس خانم اکبری و دولت هم در تلاش بوده، به هر حال هر کسی یک فکری داره از نظر اقتصادی، ولی تمام تلاش در این مدتی که تلفیق انجام داد در این جهت بوده که بتونه مشکلات جامعه رو به نحوی که با توجه به شرایط تحریم ها، تشدید تحریم ها و امثال اینها و مشکلات ارضی که وجود داره و عدم صدور نفت و اون صورتی که ما تولید داریم، اینها همه دست به دست هم داده و از طرفی همکارای ما دست در کنار هم دیگه دنبال این هستن که بتونن مشکلات مردم رو تا جایی که میتونن حل.
انشاءالله. خیلی خیلی متشکرم از شما آقای دکتر دلخوش، عضو محترم کمیسیون تلفیق مجلس. انشاءالله روزهای خواهش میکنم روزهای آتی انشاءالله باز هم خبرهایی رو از در واقع تصویب بودجه 1400 از زبان شما خواهیم شنید.
ممنونم، سلام،
سپاسگزارم،
خدا حافظ.
متشکرم از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز. موضوع برنامه بحث فروشگاه‌های زنجیره‌ای هست و رضایتی که شما به عنوان مخاطب و مشتری این فروشگاه‌ها دارید. هر نکته‌ای، تجربه‌ای در واقع داشتید، لطفاً حتماً با دو خط ارتباطی برنامه، سامانه پیام کوتاه 3036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25 با ما در میون بگذارید. موضوعات مختلف اقتصادی رو هم میتونید مطرح بفرمایید تا اونجایی که بتونیم چشم حتماً پیگیری میکنیم. خب باز هم بریم سراغ خبرهای اقتصادی. آقای کریمی متشکرم از اینکه با ما هستید.
دوباره سلام. خب همونطور که میدونید دهه فجر از امروز آغاز شده و همزمان با این دهه طرح‌های بزرگ 6 وزارتخونه با حضور رئیس جمهور و به صورت ویدیو کنفرانس قراره که به بهره برداری برسه. طرح‌های وزارت نیرو شامل واحد شماره 3 بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان توی استان خراسان شمالی، چند نیروگاه کوچیک، پست‌های ثابت و سیار، یک سد و چند شبکه آبیاری و زهکشی و تصفیه خونه‌های آب و فاضلاب توی استان کردستان قراره به بهره برداری برسه. همچنین بهره برداری از طرح‌های آموزش پرورش، میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری، وزارت سمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت بهداشت از دیگر طرح‌هایی هستن که توی این ده روز با حضور رئیس جمهور به صورت ویدیو کنفرانس قراره که به بهره برداری برسن. خانم پروانه اصلانی مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفتن که بر اساس آخرین آمار تا 8 بهمن ماه سال جاری بیش از 3 میلیارد و 900 میلیون تومان تحصیلات کمک ودی مسکن به 343 هزار نفر اعطا شده. گفتن که رقم ودی مسکن برای تهران 50 میلیون تومان، سایر کلان شهرها 30 میلیون تومان و شهرهای کوچک 15 میلیون تومان. و یه خبر دیگه از بخش مسکن، این که آقای اصغری مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی هم از سرعت گرفتن روند اتمام واحدهای باقی مونده مسکن مهر پردیس خبر دادن و گفتن توی منطقه پردیس 40 مدرسه هم در حال احداث داریم که با احتساب 40 مدرسه قبلی که ساخته شده این رقم به عدد 80 میرسه. واحدهای باقی مونده در سراسر کشور حدود 39 هزار واحده که اغلب اونها به گفته آقای مهرآبادی توی مرحله نازوکاری هستن. و مطلب آخرین بخشم در پاسخ به پیامک اون شنونده عزیزمون بگم که ایدی کارکنان دولت برای 1400 هول و هوش 1,500,000 تومان در نظر گرفته شده. توی قانون کار هم برای بخش کارگری همونطور که میدونید کارفرماها مکلفن از 2 برابر پای حقوق به عنوان کف و 3 برابر پای حقوق به عنوان سقف ایدی رو به کارکنان خودشون به کارگران خودشون در واقع پرداخت کنن که مبلغ کف 3,822,000 تومان و سقفش هم 5,733,000 تومان. و میدونید که هر کارگری به اندازه روزهایی که در طی سال کار کرده ایدی میگیره. اگر تمام سال رو مشغول بود و براش کار کرد رد شده باشه کاملا این رو میگیره، ولی اگر کسی از وسط سال استخدام شده باشه به میزان عمل کردش از این عدد سهم خواهد بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما کریم.
در خدمت شما،
روزتون بخیر. صبح خیر، 20 دقیقه به 8 صبح. بریم ایران بانو رو بشنویم.
من بیماری سرمایه داشتم.
چیزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می‌کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می‌کنی تو فقط این بلاها سر رو اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می‌کردن.
ایران بانو. به بافندام میگم تکرار و تمرین بچه ها پشت کار. حتی بهشون میگم صبح زود که بلند میشین اول یه رشقالی بزنین بعد برین ظرفاتونو بشورین، بعد بیاین یه رشقالی بزنین بعد برین جارو بزنین. هم تو خونتی، هم سرپرستی بچه ها تو داری، هم کارتو داری. تا یه دار قالی رو کامل نزنی نمیشی استاد.
بانو گلبانو لجمورک، صنعتگر تحصیل شده ی 8 نمایشگاه توانمندی‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی استان خوزستان در سال حمایت از کالای ایرانی. هنرمند و خلاق، عضو کانون کارآفرینی شهرستان ایزه.
من در شهر ایزه به دنیا اومدم، استان خوزستان. پدرم راننده بود، مادرم هم خونه دار. خودم هم از بچگی هم درس میخوندم، هم قالی‌بافی و گلیم‌بافی رو انجام میدادم. دیپلم گرفتم دانشگاه آزاد مسجد سلیمان قبول شدم، ولی به خاطر علاقه‌ای که به کارهای هنری داشتم کشیدم به سمت صنایع دستی.
چی قبول شده بودید خانم اورک؟
من مامایی قبول شدم ولی نرفتم. از همون کودکی پدر مادرم هم جوری بارمون آوردن که خودمون رو پا خودمون ایستادیم. 5 ابتدایی بودم شروع کردم به قالی بافی، 2 راهنمایم خیاط محله شدم. همسایه‌ام دختر دایی مادرم بود، اون قالی باف بود. مادرم میگفت باید درس بخونی. بدون اجازه مادرم میرفتم خونهشون، گریز زدن که کار اولیش بود، یاد گرفتم. بعد اومدم قالی 6 متری دار کردم همون 5 ابتدایی. بعد دختر دایی مادرم به مادرم گفت این شاید نتونی اینو ببافه. بعد من میگفتم چرا من میتونم ببافمش. دیگه ادامه دادیم تا الان هم کارگاه دارم، هم آموزشگاه دارم، هم قالی بافی الان هم در خدمت.
یعنی با همین من میتونم گفتنهاش که آره. صاحب کارگاه
من خیاط بودم، خیاطی میکردم، نخ میخریدم، خیاطی میکردم، دار قالی میخریدم. حدود 6-7 ماه شد که من شروع کردم به خریدن. خیلی تجهیزات تونستم بخرم با خیاطی. مثلا خیاطی میکردم برای همسایه هم، پول ازشون میگرفتم، اون پولو میدادم نخ و چله و دار قالی و یه چیزا میخریدم.
یعنی شما 2 هنر بلد بودید، خیاطی آره. و قالی بافی.
بله. دیگه رفتم تقاضا دادم برای آموزشگاه، مجوز گرفتم، بعد کارگاه زدم.
از میراث فرهنگی مجوز گرفتی؟
اول از صنایع دستی، بعد از میراث فرهنگی، الانم از اداره کارم تاونی دارم.
اولین قالی که بافتی چند فروختین؟
اولین قالی که بافتم شاید حدود 11-12 سالم بود، پدرم فروختش. اون زمان 300,000 تومان.
طرحش چی بود؟ نقشش چی بود؟
ترنج بود.
تابلو فرش و گلیم بافی هم انجام میدید، درست؟
بله.
خانم اورک عزیز، الان حاضر تو کارگاهتون چند نفر مستمر آموزش میبینن؟
یه کارگاه جدیدی زدم تو محل خودم، حدود 60-70 نفر که میان از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر 3 شیفت میشن. به خاطر کرونا که هم فاصله رعایت بشه، هم به قولی مریض نشن. این 60-70 نفر سه شیفت میان، کارگاه من خیلی بزرگه.
یه فرش، برای اینکه بشه یه فرش که طراح میخواد، یه بافنده میخواد و یه پرداختکار نهایی.
بله.
غیر از این سه مورد برای کسی دیگری هم اشتغال زایی ایجاد میشه؟
بله، کسی که نخ میریسه. مثلا بعضیا میان نخ درست میکنن، بعضیا نخ جمع میکنن، گلوله میکنن برام، نخا رو تقسیم بندی میکنن برامون.
بله. مشاغل خدماتیش هم که میشه رفوگرا، درسته؟
بله بله.
یعنی مثلا اگر آگهی کنن تو روزنامه میگن به یک پرداختکار حرفه‌ای فرش نیاز داریم؟
بله. وقتی که فرشمون تموم شد ما میدیم مشهد یا تبریز.
بله.
شروع پرداخت میزنن برامون، تیغ میزنن که مثلا نقش خیلی قشنگ و واضح باشه، اگه داری جمع بشه نواقصش رو برطرف میکنن. بعد اگه خواستیم تابلو فرش باشه برجستش میکنن. تخت میزنن، تخت یعنی که قیچی یا نواخت میزنن که خیلی تمیز باشه.
این میشه کار اون پرداخت کاره.
بله. اگه قالی هم سوراخ بشه یا سوخته بشه یا یه چیز، رفوگر کار انجام میده.
چقدر نان هست در این کار فرش خانم اورک؟
خوشبختانه در شهرستان ما سال 95-96 انگوش شمار بودن صنعتگرامون، ولی حالا ماشاءالله حدود 3-4 هزار نفر بیشترن که صنعتگر شدن، دارن واقعا تو خونه ها خودشون کار میکنن. مداوم باید آدم کار بکنه که هم پسندازیه. ما میگیم یه امروز چند خف یا گره میزنیم برای پسنداز فردامون. من وقتی که قالی میزنم واقعا اون قالی با من حرف میزنه، خیلی خوشحال میشم، اعصابم راحت میشه.
میگن قالی رو نگاه به کنارش کن، دختر رو
نگاه به مادرش کن.
آره، برام جالب بود بدونم این کنار قالی چیه که اعتبار قالیه.
مثلا کنار قالی رو که میگه اگه قالی کنارش جمع بشه این دیگه او ارزشی که باید داشته باشه نداره. میدونی چی میگم؟ ولی اگر نه جمع بشه نه کج بشه باید
صاف بره بالا،
بره بالا کنارش. بله.
خانم اورک عزیز، خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
سلامت باشید.
حال شما که هنرمندید و قربونت. خوشحال به حالتون که هنری که بلدش هستید رو یاد دیگران میدید.
بله.
عزیزم. براتون آرزوی سلامتی
قربونت.
امیدوارم که روزی برسه که تمام قالی هایی که میبافید، تمام تابلو فرش هایی که هنر شماست، در همه کشورهای جهان بازار داشته باشید.
انشالله. ممنونتیم.
کیف میکنیم این بخش رو میشنویم. ممنونم از مهدخت نعمت‌زاده عزیزم برای تهیه این بخش. یه نکته خیلی خوبی رو گفتن این خواهر محترم و گفتم من وقتی قالی میبافم کیف میکنم و قالی با هم حرف میزنه. این همون عشق مستتر در کاره، همون رمز و راز موفقیته که آدم هر کاری رو که داره انجام میده به کارش عشق بورزه. امیدوارم که لحظه لحظه زندگیتون پر از عشق و علاقه باشه. ۲۲-۶۵-۲۵-۲۵ و از صدای شما.
اون در مورد فروشگاه زنجیره میخوام یه مطلبی رو بگم و اون اینه که ببینید فروشگاه زنجیره یک پدیده ای که توی جامعه سرمایه‌داری، یعنی تکامل یک خرده فروشی توی فضای سرمایه‌داری و فضای بازار آزاده که اشتغال‌ها و جهت پیدا کردن، یعنی خرده فروشی کوچیک کوچیک به خاطر وجود سرمایه گذارهای خیلی بزرگ یواش یواش مجبور به کنار رفتن شدن. به عبارتی توی اون اصطلاحاً بهش میگن توی فضای تخریب خلاق که یه تکنولوژی عقب میفته و یه تکنولوژی جدید اونو تکنولوژی قدیمی رو از بین میبره و تکنولوژی جدید خودش بروز پیدا میکنه. تو این فضا فروشگاه زنجیره‌ای شکل میگیرن و اون خرده فروشی کوچیک یواش یواش از بین میرن و حل میشن توی این فروشگاه زنجیره‌ای. درسته؟ تو این فضا که اشتغال به سمت کامل شدن پیش میره فروشگاه زنجیره‌ای شکل میگیره. ولی تو کشورهای مثل ما فروشگاه زنجیره‌ای پدیده‌ای که از اونجا ورش داشتن آوردنش اینجا گذاشتن، در حالی که سایر سازوکاراش هنوز شکل نگرفته، خرده فروشی ها هنوز حل نشدن توی صنایع بزرگ. خیلی ممنون. خدا حافظ.
سلام، خسته نباشی، روزتون بخیر رادیو اقتصاد. من در مورد این فروشگاه زنجیره‌ای یه صحبتی داشته باشم. تو فروشگاه زنجیره‌ای همه چی هست ولی اون وزناشون احتمالاً یکم کمتره. تو مثلا حبوبات یا غیره زده یک کیلو، ولی یک کیلو نیست، 800 خورده ای 900 گرمه. یکی این، یکی هم که خب این روغن جامد رو از کجا باید تهیه کنیم ما؟ فروشگاه ها که ندارن، مغازه هم که قربونش برن بالای 100 تومن میفروشن 5 کیلویی رو، خب اینو کی باید جواب بده؟ خواهش میکنم یه رسیدگی بکنید. با تشکر علی نعمتی از تهران.
متشکرم، خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیز و متشکرم که امروز هم مشارکت کردید در بحث برنامه و نظراتتون رو برای ما گفتید. پدیده‌هایی مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تمام دنیا وجود دارن و در کشور ما هم امیدواریم با ایجاد زیرساخت‌های لازم خیلی درست و منطقی و هماهنگ با نیاز جامعه خدماتشون رو ارائه بدن و امیدواریم که حالا راجع به این موضوع صحبت میکنیم نتیجه بخش هم باشه. خیلی ممنونم که ما رو شنیدید. از آقای دین پرور از شهریار خیلی متشکرم، از آقا مهران از تهران خیلی خیلی متشکرم، از 911-40-45 که برامون پیامک زدن و نگاه کارشناسیشون رو گفتن، از همه شما سپاسگزارم. مراقب خودتون باشید، خداحافظ.
این ملت ما که از اول قیام کرد و به ما منت گذاشت و وارد شد در صحنه و مقابل همه قدرت ها ایستاد و رأی داد به این جمهوری و تا آخر و شکست داد طرف های مقابل را و تا آخر، این ملت ما سر جای خودش هست. این شیاطین که میگن که ملت دیگه چطور و چطور است، اینا تو اتاق خودشون نشستن حساب میکنن. اینا نمیرن که این ملت میلیونی را محاسبش رو بکنن، که این ملت هر وقت که یک صدایی بلند بشد و بخواد فرض کنید که از اسلام یک طرفداری بشه، همه ملت سر تا ته الا یه دسته کوچکی که به اسلام اعتقاد ندارن، اونها هم وقتی که ملت آمدن یک طرف، اونها هم در ملت محو میشن. این معنا را که دیده میشد که باید یک کاری بشه که این ملت راضی بشه، ملت اسلام میخواد، کار بهتر از اسلام چیزی میخواد بکنید؟ شما کاراتون رو خوب بکنید. ملت ایران رأی داده به جمهوری اسلامی، هر چه زحمت داشته و توان داشته است در طبق اخلاص گذاشته است، گفته ما اسلام رو میخواییم. شما اگر با اسلام بدید، خب تشریف ببرید اروپا و امریکا و هر جا دلتون میخواد اونجا زندگی کنید یا همینجا زندگی کنید. و اگر ملت رو میخواهید، هی نگید که ملت با منه، ملت با منه، ملت با اسلام، نه با من است و نه با شما و نه با دیگری. من اگر یک کلمه بر خلاف اسلام بگم، همین ملت میریزند و من از بین میبرند. ملت اسلام رو میخواد، ملت شخص نمیخواد، شخص پرست نیست ملت. ملت میخواد که قوانین اسلام در این مملکت پیاده بشه.
شرکت صنایع تهویه پارسایی، تولید کننده که انواع سیستم های تهویه هوا،
دستگاه تهویه هوای مدل SAP مجهز به اشعه UV پنهان و فیلترهای عملکرد بالا G4، سبک و قابل حمل، مناسب برای محیط‌های مسکونی و اداری. محافظت شما در مقابل انواع میکروب‌ها و باکتری‌ها، محیطی عاری از باکتری و میکروب با تهویه هوای پارس‌سعید.
تخصص ما هوایی است که شما می‌خواهید.
شرکت کارخانجات صنایع فلزی گیلان، تولید کننده انواع میخ، سیم‌خاردار، گابیون و توری مرغی، مفتول‌های صنعتی و ساختمانی، لاهیجان، میدان شیخ زاهد، تلفن 42422078.
شرکت هامونایزه تولید کننده لوله های چدن نشکم، اتصالات و پایه های توزیع برق و روشنایی. رسالت ما سیانت از آب. هامونایزه.
شرکت ملی شیمی کشاورز با بیش از 3 دهه فعالیت به عنوان یکی از قدیمی ترین تولید کنندگان انواع سموم دفع آفات نباتی، دامی و خانگی و کودهای شیمیایی در کشور است. ملی شیمی کشاورز، همراه دیرینه کشاورز.
شکوه و عظمت کویر مرکز ایران را میهمان خانه هایتان کردیم. در ضیافتی از طرح و نقش و رنگ، جریان زیبایی در تار و پود فرش، تجلی هنری ماندگار به لطافت ابریشم نفیس و ماندگار، فرش جردن تهران نفیس و دست بافت گونه.
داکت اسفلیت مهر اصل، زیبا و کم صدا. تلفن 021 83 64.
یه پاک کننده میخوام با کیفیت و خوشنام.
اون با من.
آشپزخونه کثیفه، یه عالم کار ردیفه.
آشپزخونه کار منه، منه که تمیز میکنه.
پنجره پرگرد و خاک.
تا منو داری چه باک.
همش که شد کار من، من دیگه شد یار من.
اون با من.
من اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
ویرا، طرحی نو در صنعت کلید و پریز ایران، تولید کننده کلید و پریز های شیشه‌ای در ایران. ویرا الکتریک، تولید ملی، افتخار ملی. ویرا الکتریک.
از آب و خاک همین سرزمین نمادی ساخته از تولید رقابت پذیر در عرصه ملی و جهانی، تا بلند گردانی نام ایران و صنعت ایرانی را با سیمان سرسپاه. سیمان سبزوار، کیفیت ماندگار.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابون.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره. اینجوری هم لکه ها از بین میرن، هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
خوراک بادمجون، چین چین کرده جون، میزت کامل شد با خوراک بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط سا با خوراک بادمجون. چین چین
چین چین دم عالی، کرم داره کاکائوی گرجی، رو ابرایی با بیسکویت پر انرژی. دو تا بیسکویت خوشمزه با کرم کاکائوی تازه، با دوستات خیلی میچسبه، خوشحالی بیاندازه. طعم عالی، کرمدار کاکائوی گرجی،
بیسکویت کرمدار کاکائوی گرجی، خوشمزه و پر انرژی.